بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. ایام شهادت یگان بانوی عالم بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها رو اولا به ساحت مقدس امام زمان و بعد هم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. و سری برنامه تاریخ 95 روز زندگانی حضرت زهرا از 28 صفر تا شهادت بیبی دو عالم رو تقدیم حضورتون میکنیم، هشتمین قسمت از این سری برنامه رو. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای علوی تهرانی هستیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم.
و علیکم السلام. تسلیت بگم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو به محضر مبارک حضرت حجت ابن حسن امام زمان در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در برنامه قبل تا بحث تا به جایی رسید که قصه بیت الاحزان، قصه گریه، شروع گریه کردن حضرت زهرا رو مطرح فرمودید و شروع بیت الاحزان در خدمتتون هستم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه استنصار که در 40 شب طول کشید و حضرت امیر به همراه حضرت زهرا در خانه انصار و مهاجر شبانه می رفتن و طلب یاری می کردن، در کل شهر مدینه این طلب یاری اتفاق افتاد، ولی طبق نقل خود حضرت 44 نفر با من بیعت کردن و از این 44 نفر 4 نفر آمدند و به این ترتیب دیگه حضرت نتوانستن اون عملیات مسلحانه را علیه حکومت انجام بدن. راه دیگری که باقی بود مسئله گریه بود برای حضرت صدیقه طاهره. امام صادق علیه السلام این مطلب رو نقل بکنن و منشأ این نقل هم در کتاب خصال صدوق هست. و همه میگه حضرت زهرا گریه کردن حتی تعزا بهی اهل المدینه، تا اینکه مردم مدینه در واقع آنقدر حضرت زهرا گریست که مردم مدینه اذیت شدن، خسته شدن. فقالوا لها قد آزیتنا بکثرت بکائک، و حضرت میگفتن تو به واسطه زیادی گریه و کثرت گریه ما را اذیت میکنی. فکانت تخرج الی المقابر الشهدا، حضرت مدینه ترک کردن، بیرون از مدینه رفتن به طرف مقابر شهدا. فتبکی، گریه میکردن، حتی تغذیه حاجتها ثم تنصرف، اونقدر اونجا گریه میکردن به آرامش میرسیدن بعد برمیگشتن. این فرمایش حضرت صادق. اما تفصیل ماجرا، اولا در تاریخ نوشتن که مقدار گریه حضرت زهرا، یعنی این یک طریق مبارزه است، یک حزن و شفقت عادی نیست، یک طریقه. اول نوشتن که در میزانی که حضرت زهرا شبان روز گریستن 27 روزه. ما سیر قضایا رو یه مرتبه بگیم که در چندمین روز الان قرار داریم، بعد تفسیر فرمایش از صادق رو، یعنی شعر بدیم فرمایش از صادق رو. ببینید 28 صفر پیامبر از دار دنیا رفتن، سقیفه تشکیل شد، یه بیعت خصوصی و یه بیعت نیمه عمومی گرفته شد، تا پنجشنبه که میشه سومین روز از حضرت رسول اکرم بیعت کلی گرفته شد. از این به بعد چون علی ابن ابی طالب و عده‌ای در واقع بیعت نکردن، آمدن به قصد این که اونها رو وادار به بیعت بکنن یا تحصنی که داشتن رو بشکنن، بین روز سوم تا دهم هم این اتفاق افتاد، یعنی حجمه اول، به قصد شکستن تحصن در خانه حضرت زهرا که امیرالمومنین و 12 نفر از افراد در خانه حضرت صدیقه بودن. روز دهم تا 13 قصب فدکه، احتجاجات خاصه امیرالمومنین و حضرت زهرا با دستگاه خلافت و خطبه فدکیه است و اون موعظه آخر از صدیقه است و پاره کردن نام است. اینم در 4 روز میشه، مثلا فرض کنید 10 تا 13 میشه 3 روز. آنگاه از روز 13 به مدت 40 شب مسئله استنصار اتفاق افتاد، میشه 53 روز از رحلت رسول اکرم. بعد از این 53 روز به مدت 27 شبانه روز گریه اتفاق میفته که میشه واقع در روز 80، یعنی پایان گریه در روز 80 روز از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام. اما تفصیل ماجرا، پیام حضرت زهرا سلام الله علیها گریستنشون آنچنان بود که مردم به سطوح آمدن. بینندگان عزیز باید توجه داشته باشن، صدای گریه حضرت زهرا آنچنان نیست که مردم مدینه به سطوح بیان، پشت بلنگو که نبود گریه بکنه مثلا تای شهر مدینه مثلا یه همچه اتفاق بیفتشون یا به سطوح اومدین. نه، این گریه بیدار کردن وجدانهای خفته است. یه عده ای که نمیخواستن بیدار بشن دوچار عذاب وجدان شدن، ما با دختر پیغمبر چی کار کردیم؟ این گریه از این جهت داره اونها را اذیت میکنه،
ظاهرا رو خانواده هاشون هم تأثیر
عجیب گذاشته. برای زنها در واقع دو تیکه شدن اصلا جامعه، منتها خب زن اون موقع نقشی در جامعه نداشت، کاری نمیتونست بکنه، ولی زنها دو تیکه شدن، بالاخره همدیگه سوال میکردن که خب چی شد، ما چرا این کاری کردیم، ما چرا رفتیم مثلا فرض کنید فدک رو گرفتیم، ما چرا خلافت و مسیرشون. منتها خب به هر صورت زور دست اونا بود، سرکوب میکردن دیگه، توجه میفرمایید. خب این باعث شده بود که بیان خدمت حضرت امیر علیه السلام بگن آقا مثلا به فاطمه بگو یا شب گریه کنیم یا روز، بالاخره ما یه وقت عذاب وجدان داشته باشیم، ما به سطوح آمدیم، ما تحمل نمی کنیم. حضرت فرمود من گفته شما و خواسته شما رو به محضر بانوی اسلام عرض میکنم و این مطلب رو به حضرت انتقال دادن. حضرت زهرا جوابی که دادن این بود که علی جان یا ابوالحسن طوری نخواهد کشید که من از میان ایشان بروم، ولی به خدا سوگند شب و روز گریه خواهم کرد، شب و روز گریه خواهم کرد تا به پدرم ملحق بشم. سوگند الهی، معلوم میشه این گریه گریه شفقت نیست، بیداری وجدان هاست، از این جهت هم از اذیت میشن. خب حضرت امین علیه السلام به ایشان گفتند که دختر رسول خدا، هرچه مصلحت میدانید همان را انجام بدید. همینجور حضرت زهرا از فردای اون روز با حسنینشون بیرون از شهر به مقابر رفتن، گریه کردن تا یه ساعتی، 2 ساعت 3 ساعت، تا ظهر مثلا، تا هر کی که زمان داشتن گریه بکردن برمیگشتن. یه روز که حضرت زهرا و حسنین برگشتن، امیرالمومنین به چهره این بزرگواران که نگاه کردن دیدن چهره در اثر تابش آفتاب سوخته. حضرت سوال کردن که ماجرا چیه؟ فاطمه زهرا فرمودن که علی جان ما وقتی میرفتیم اونجا یه درختی بود، ما زیر سایه درخت میشستیم، اینا اون درخت رو هم قطع کردن. و حضرت امیرالمومنین رفتن اونجا یک سرپناهی برای حضرت صدیقه درست کردن به نام بیت الاحزان. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه، حضرت زهرا و امیرالمومنین هر دو معصومه. حضرت زهرا قسم یاد کرده که من گریه خواهم کرد. امیرالمومنین وقتی دیدن آفتاب مثلا صورت رو اذیت کرده، مانع گریستن نشدن، رفتن یک سرپناهی درست کردن. من بهش گریه کردن یک حقیقتیه که دشمن رو به سطوح میاره. عرض کردم که این قضیه 27 روز 7 شبانه روز طول کشید. اما جهت گریه چه بود؟ جهت گریه 2 ام بود. از کلمات از صدیقه میشه به دست بود. یک، ابکی لفراق که یا رسول الله، من گریه میکنم به خاطر از دست دادن تو ای رسول خدا، رسول گرامی اسلام، شخص اول نظام خلقت و ایجاد کننده یک نهضت دینی وحیانی. از دار دنیا رفته و برایش در شهر خودش عزاداری نشده. حضرت زهرا این گریه و زاری رو میکنه و مردم متوجه میشه شما برای پدر من که رسول گرامی است، کسی که شما را از کجا به کجا رسونده، از حضیض ذلت به اوج عزت رسونده، شما حتی از ایشان به عنوان تشکر و قدردانی به پاس زحمات 23 ساله که چه دلسوزی هایی برای شما کرد، شما حتی دلسوزی برای او نکردی. ابکی لفراق که یا رسول الله. پس یه وجه گریه این بود و یه وجه گریه و ظلم الوسی، مظلوم شدن حضرت وسی. و این ظلم الوسی در کلمات است که بین جناب ام سلمه و حضرت صدیقه طاهر مطرح میشه که خانم صبح چجوری صبح کردی شب رو؟ که حضرت فرمودن فقد النبی و ظلم الوسی، شب رو روز کردم در که پیامبر عظیم الشان را دست دادم و نمیگه شوهرم، نمیگه ابن عمم، وسیق رسول خدا مظلوم شده. وجه این گریه هم معلوم شد. میماند بگی که این مسئله احتجاجات امیر علیه السلام و حضرت زهرا با دستگاه خلافت تقریبا آبرویی براشون باقی نذاشته. این گریه ها موجب این معنا بشه که وجدان های خفته بیدار بشه. ببینید حضرت زهرا اصطلاح شاد اصطلاح خوبی نباشه که ما در وقت بیبی به قاب بریم، پازل مبارزه رو درست داره میچینه، بند به بند هر کدوم مکمل قبلی است. وقتی وجدان های خفته بیدار بشه باید یک استنساری هم بشه. این اتفاق هم افتاده. خب اینا میترسن که کار دست بره، لذا یک حرکتی رو شروع کردن که در واقع دیگه آخر کاره. دومین حجمه به خانه حضرت زهرا.
خیلی عجیب بود. قبل از اینکه دومین حجمه رو توضیح بفرمایید، با 27 روز گریه کردن حضرت زهرا در جایگاه بکائین.
بله. معلوم میشه طول گریه مهم نیست، عمق گریه مهمه.
امام سجاد با 40 سال گریه، از زهرا 27 روز گریه.
طول مسئله اهمیت نداره، عمق مسئله که چقدر تاثیرگذار بوده. حضرت زین العابدین با 20 سال احیاگری کردن مسئله عاشورا رو و به هر یک از فرازهای عاشورا که مثلا فرض کنید آب بدیدن طفل شیر، ببینید هر کدوم از عزا رو با 20 سال برجسته کردن که در اذهان مردم در واقع رسوخ پیدا بکنه. حضرت زهرا وجدان های خوب در 27 روز این قابل تحمل برای اونا نبود.
درست
نبود. با پیشینه ایم که حضرت امیر و حضرت زهرا در رفتارهای دیگه درست کرده بودن، اینا به نشستن که دیگه باید کارو تمام کرد. کارو تمام کرد. دومین حجمه است به بیت وحی. ببینید دو تا در واقع حجمه شد. من سابقا عرض کردم حجمه اول بین در واقع چهارمین روز خلافت تا دهمین روز به قصد شکستن تعصم، حضرت امیرالمومنین در خانه نشستن، فرمودن بیرون نمیام مگر اینکه قرآن رو جمع آوری کنم. این کار 3 روز طول کشید. 3 روز جمع آوری قرآن طول کشید و در رکاب حضرت امیرالمومنین در خانه حضرت زهرا 12 نفر از یارانشون، البته نمیخوام بگم یارانشون چون مثلا ابو سفیان هم اونجا بوده ولی ابو سفیان یار نبوده، اما کسانی بودن که با عرض به حضورتون که سقیفه بیعت نکردن، کسانی که در واقع از بیعت سرباز زدن زیر رکاب امیرالمومنین در خانه حضرت زهرا تعصم کردن. خب اینا آمدن و اهل سنت طرفداران مکتب خلفا این قطعه رو نقل میکنن. چرا؟ به 2 دلیل. 1، اولا فقط تهدید است و نه اجرا. گفتن اگر بیرون نیایید با آتیش میزنیم، تهدید کردن که خانه رو آتیش میزنیم. و تهدید رو 2، اونها جوری توجیه کردن که تبدیل شد به یکی از فضائل و شجاعت‌های خلیفه دوم. این خیلی اهمیت داره که اینا قضیه رو طوری تحلیل کردن که این قضیه‌ای که در واقع جفای به حضرت زهرا و هر کی جفای به حضرت زهرا بکنند در واقع جفای به پیغمبر کرده، این تبدیل شد به یک شجاعت.
شاعر
مصری بس اینو گفتش که هم گوینده را هم شنونده را هر دو رو باید مثلا فرض کنید تمجید کرد. خب این نقد کردن چون تشب چیزی در نیومد، تحسن شکست، جسارت کسی هم به حسب فیزیکی نشد. چرا در خانه حضرت زهرا عزرائیل ملک مقرب حضرت حق بخواد بره علیه السلام در میزنه، اجازه میگیره. وجود نازنین حضرت رسول اکرم 40 روز نماز صبح در خانه حضرت زهرا حضور پیدا میکرد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، السلات السلات، بعد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پیغمبر با این ملاطفت در خانه حضرت زهرا میره و اینا تهدید رو برای خودشون جسارت نمیدونن. اینم یه چیز خیلی عجیبیه. اما دومی رو نقل نمیکنن، به دو جهت هم نقل میکنن. جهت اول، زمان که رسول اکرم از دار دنیا رفت اینا اومدن سر کار، از زمان خود نفر اول منع کردن نقل حدیث را از رسول اکرم. عبارت خلیفه اوله، خلیفه اول دستور داد از پیامبر حدیث نقل نکنید و به قرآن مشغول باشید. این قطعه رو کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی نقل کنه. از خلیفه دوم، نفر دوم گفت من میخواستم سنت، وقتی به حکومت رسید، من میخواستم سنت‌های پیامبر رو بنویسم که پیامبر در این زمینه چیکار میکرد، او چه کار میکرد، مثلا در کدوم زمینه چه کارهایی انجام داد. لکن امتهای گذشته را بیاد آوردم که با نوشتن بعضی کتابها و جمع آوری تاریخ و توجه زیاد به آنها از کتاب آسمانی خود باز ماندند، لذا هرگز کتاب خداوند قرآن را با چیزی در هم نمی آمیزم. اینو طبقات الکبرا واقدی نقل کرده. همین مسئله در نفر سوم، در زمان نفر سوم تشدید پیدا کرد، خیلی شدت پیدا کرد. خب وقتی حدیث پیغمبر رو نمی نویسن، کسی توقع داره تاریخ پیغمبر رو بنویسن؟ خیلی اهمیت داره دیگه. میگه اگه می نوشتیم جمعش، در حالی که هرگز اگر نوشته می شد که نوشتن، سلیم نوشت، منتها اینا از دستشون در رفت برای که نمیتوانم مبارزه بکنم. میگن این کتاب بیعتباره. کتاب بیعتباری نیست، کتاب خیلی پر اجره، پر ارجه، پر قدره، پر منزلته، منتها چیزی خلاف رویه اونها گفتن نقل نکنه. تاریخ پیغمبر رو نقل کرده، با شاهدان عینی نقل کرده. توجه بفرمایید. از این است که ما امت اسلامی هرگز دوچار این نمیشدیم که قرآن برایمون محجور بشه. چرا؟ چون ما یک شاخصه و ملاک داشتیم. پیغمبر اسلام فرمود کتاب الله اطراتی، یعنی تاریخ من معتبر نیست، اهل بیت من معتبر هستن، قرآن من معتبره. تاریخ نمیتوان معتبر نیست به این معنا که تاریخ نمیتواند معارض با این دوتا باشد، در عرض این دوتا نیست. بنابراین وقتی حدیث پیغمبر رو ننوشتن، بینندگان عزیز توقع نداشته باشن که تاریخ پیغمبر رو ننوشته باشن. یک. دو، نکته مهم این است که خب اگر بخواهن این حجم رو بنویسن، این حجم با حجم اول کاملا متفاوته. این حجم منشأ به شهادت رسیدن فاطمه زهرا است. خب اگر بخوان مقصر رو در اینجا پیدا بکنن، به جا این میرسیم که طرفداران مکتب خلفا خیلی خوشایندشون نیست. خوشایندشون نیست که بگن کی حطب آورد، کی دستور داد، کی چی کار کرد. چون در این تقصیرها علی ابن ابی طالب و یاران وفادارش مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نقش نداشتن. جابر ابن عبدالله انصاری اینا نقش نداشتن. دیگرانی نقش داشتن که در حکومت سقیفه هم بازیگران اصلی بودن. خب بنابراین اینا از اول اصلا این وقایع رو نمی نویسن. حالا با همه این حرفا که نمی خوان بنویسن، به طور جسته گریخته، به طور تقطیع شده حوادث رو نوشتن. ببینید به این شکلی که من میگم در اونجا پیدا نمیشه به این دو دلیلی که عرض کردم، ولی این طور نیست که تو منابع اهل سنت شما این وقایع رو پیدا نکنید. هست منتها تقطیع شده، یعنی قطعه قطعه یه تیکش رو گفتن سقط جنین محسن اما نگفتن چرا. در یه جاهایی گفتن فاطمه ضربه خورد، بعد دیگه نمیگن بعدش چی میشه، ضربه زننده کی بوده، یا اگر بخوان نقد بکنن نفرات دوم و سوم قضیه رو میگن، مثلا بغیره این کارو کرد، فلانی این کارو کرد با کنایه، ولی اصل مطلب رو به همین صورت نقد کردن. بله
اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه میان برنامه ببینیم با بینندگان عزیز، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم. خب امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دنباله بحث رو در خدمت استاد بزرگوار جناب حاج آقای علوی تهرانی هستیم.
بحث به اینجا رسید که استنصار، احتجاجات، گریه نتیجه‌ای برای بازگرداندن نداشت، اما وجدان‌های خفته دل بیدار میشه. از طرفی بیعت نکردن امیرالمومنین با دستگاه خطرساز داره میشه. این مجموعه حاکمیت رو به این نتیجه رسوند که باید اقدام شدیدتری نسبت به اقدامهای گذشته انجام بده. این اقدام شدیدتر تقریبا میشه گفت در 80 روز از رحلت رسول اکرم، من حوالی بگم، حالا اگه 79 بود مثلا بیانگان اگه آماد، ولی به همین شکلیست که من دارم ترسیم بکنم. فقال ابوبکر عمر این هز فی جماعت و کسر باب حاضر رجل و جعنا به کید خلفی ما دخل فیه الناس. ابوبکر به عمر گفت با یک عده از جماعتی به در خانه علی برو و کسر بشکن در خانه را و او رو بیارید و داخل کنید در اونش که همگان داخل شدن، یعنی در بیعت. فنهز عمر و من معه الی باب علی. عمر و یه عده که همراهش بودن رفتن، فدق الباب در زدن. حالا قطعه اول، اولا من به بینندگان عزیز میگم من روزه نمیخوانم، من دارم تاریخ رو بیان میکنم. از توضیح تفسیری این وقایع هم خودداری میکنم، چون میدانم که وضعیت متفاوت خواهد شد. اجازه بدید که ما به گفتن تاریخ بسنده بکنیم. بنابراین دستور صادر شد، نفر دوم با یه عده‌ای در خانه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آمدن. ابن خطاب نقل میکنم، فخرجت فاطمه، در زدن دیگه، فخرجت فاطمه فوقفت من وراء الباب، آمدن پشت در ایستادن. فقالت ایها الضالون المکذبون ماذا تقولون، ای گمراهان تکذیب کننده چه میخواهید، چه میگویید، و ای شیئن تورید چی میخواهید، دنبال چه مطلبی هستید. فقلت یا فاطمه، این قطعه رو عمر داره نقل میکنه، میگه گفتم ای فاطمه. فقالت فاطمه ما تشاء یا عمر، چی میخوای عمرت جون ما. فقلت ما بال ابن عمک قد اوردک للجواب و جلس من وراء الحجاب. فاطمه بگو ببینم چی شده که علی تو خونه نشسته و تو رو پشت در فرستاده برای پاسخگویی. فقالت لی، عمر میگه فاطمه به من فرمود، طغیان که یا شقی، نافرمانی تو، سرپیچی تو ای نگونبخت، اخرجنی و الزمک الحجه و کل ظالن قوی، این شقاوت تو، این طغیان و سرپیچی تو باعث شده که من بیام پشت در حجت را بر تو و هر گمگشته‌ای که همراه تو هست تمام کنم. فقلت، و اون نفر میگه، گفتم دعی انکل عباطید، گفتم این سخنان باطل و اساطیر النساء و پندارهای افسانه‌ای زنانه را رها کن و قولی لعلی یخرج، برو به علی بگو بیاد. فقالت لا حب ولا کرامته، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اینو بینندگان توجه داشته باشن، حضرت زهرا دفاع از امام داره میکنه، نه دفاع از شوهر. وقتی مردم کوتاه آمدن دفاع از امام نکردن، در حالی که حضرت زهرا مردم رو تحریص به این دفاع کردن، تشویق به این دفاع کردن، حالا که اونا کوتاه اومدن، حضرت خودش به تنهایی از امامش داره دفاع میکنه. لا حب ولا کرامته، من هرگز چنین نخواهم کرد، او امامه و من هرگز او رو پشت در نخواهم آورد. اب حزب شیطان تو خوفونی یا عمر، آیا با حزب شیطان منو میترسونی؟ و کان حزب شیطان ضعیفا، اقتدار یک زن در مقابل مهاجمین، گروه شیطان گروه ضعیفی هستن، یک زنه، اما فاطمه یعنی علی زیر نقاب. اگر یک تنه خیبر را فتح می کند ظفر حاصل می شود، حضرت صدیقه هم که علی زیر نقابه یک تنه در مقابل مهاجمین قرار می گیره. بعد نیست ما راجع به تعداد مهاجمین صحبت بکنیم. مرحوم فیض کاشانی در علم الیقین میگه مهاجمین 300 نفر بودن، در بعضی از نقلها داره که مهاجمین 4000 نفر بودن،
چون شجاعت امیرالمومنین می دونستن.
بله، لکن نهو بر این که من نقل امیرالمومنین رو بیان میکنم، در اون خطبه بفرمان به تضافر امت که، یا رسول الله امت تو دست به دست دادن که این کار رو انجام بدن، نه 300 نفر، نه 4000 نفر. اگه 300 نفر اومدن امت سکوت کرده بودن، اونا با سکوتشون همراهی کردن. توجه بفرمایید، همه ساکت شده بودن، حالا یا تهدید یا اینکه در واقع دیگه خونسا شده بودن، یا بدشون هم نمی اومد از این حوادثی که نسبته. خب بالاخره حسادت آقا کارساز دیگه. اینجا رو سلمان فارسی نقل میکنه. ثم اومد حضرت فرمود من رو به حزب شیطان میترسانی؟ حزب شیطان که ضعیفه که، سلمان میگه. ثم امر اناسن، سپس امر کرد مردمانی را، حوله، اونا که اطرافش بودن، عرض کردن 300 نفر 4000 نفر نقل کردن، بلی از تعمیر ما به تضافر امت که، تضافر امت یعنی دست به دست دادن امت، دو نهج البلاغه است. ثم امر اناسن، متا ویترینشون اون 300 نفر یا اون 4000 نفر است، حوله به تحصیل الحطب، اونایی که اطرافش بودن رو دستور داد برید هیزم بیارید، و حمل الحطب، اونا هیزم آوردن، و حمل معهم عمر، عمر هم هیزم آورد، فجعلوه حول منزل علی، این هیزم ها رو اطراف خانه علی ابن ابی طالب گذاشتن، و فیه علی، خانه خالی نبود، در اون خانه علی و فاطمه و ابناهما و دو فرزندش بودن. ثم نادا عمر حتی اسم علی و فاطمه، سپس عمر صدا بلند کرد تا علی و فاطمه بشنوند، والله لتخرجن یا علی ولتبایعن خلیفة رسول الله و الا ازرمت علیک النار، به خدا سوگن علی باید خارج بشی و باید با جانشین رسول خدا که ما انتخابش کردیم بیعت بکنی، و الا خانه ات را آتش خواهم زد. فقامت فاطمه فقالت، فاطمه بلند شد و فرمود یا عمر ما لنا ولکم، ما رو به تو چه کار، برو دنبال زندگیت. فقال افتح الباب، به فاطمه زهرا، چون فاطمه زهرا پشت در بودن، افتح الباب، در رو باز کن، و الا احرقنا علیکم بینکم بیتکم و الا آتش میزنم خونه شما رو. فقالت یا عمر، حضرت صدیقه به عمر فرمودن اما تتق الله، از خدا نمیترسی، تدخل على بیتی، وارد خانه من میخوای بشی. فعبا عن ینصرفه، عبا کرد از اینکه برگردد، و دعا عمر به نار، یک آتشی رو طلب کرد، فازرمها فی الباب، و با اون آتش در خانه رو آتش زد. ثم دفعه، سپس در روح الله، فدخل، وارد شد، فاستقبلت فاطمه، با فاطمه زهرا مواجه شد، فصاحت، حضرت صدیقه فریاد زد یا ابتا یا رسول الله، فرفع عمر السیف، عمر شمشیر رو برداشت، و هو فی قمدهی فوجع بهی جنبها، در حالی که این شمشیر توی غلاف بود، آنچنان به پهلوی فاطمه زهرا زد، فصرخت، فاطمه فریاد زد یا ابتا، پدر بزرگوارش رو صدا زد، فرفع الصوت، انگاه تازیانه برداشت، فضرب بهی ذراعها، انگاه به باز دستهای حضرت زهرا زد، فنادت یا رسول الله لبئس ما خلفک ابوبکر و عمر، بد ها کردن عمر و ابوبکر بعد از تو با ما. وارد خونه شدن، خونه را آتیش زدن، حالا حرکت بعدی. این رو هم باز جناب سلمان فارسی نقل میکنن، فالقوا فی عنقه حبلا، یک ریسمانی به گردن حضرت امیر انداختن، و حالت بینهم و بینه فاطمه، و بین اونها و بین علی ابن ابی طالب فاطمه حائل شد، عند باب البيت، نزدیک در، فضربها قنفذ بالصوت، این بار قنفذ با تازیان حضرت رو زد، ضرب فاطمه بالصوت حين حالت بینه و بین زوجها، فاطمه رو زد در حالی که فاطمه بین همسر یعنی امیرالمومنین و دیگران حائل شده بود، و ارسل الیه عمر، عمر به سوی حضرت و ارسل الیه عمر، حضرت ان حالت بینک و بینه فاطمه فضربها، یک کسی رو پیش قنفذ فرستاد، گفت اگر فاطمه حائل شد و اجازه نداد علی رو ببرید، فضربها، بزن او را، فلجعها قنفذ الى ازادهی، زد به بازوی حضرت طاهره، بیتها و دفعها فکسر از ضلعها، وقتی به بازو زد و دفعها فکسر از ضلعها، پهلو رو من جنبها، دو طرف رو شکست، فلقد جنین، جنینن، جنین حضرت رو هم ساقط کرد، من بطنها، فلم تزب صاحبت فراشن حتی ماتت صلی الله علیها من ذالک شهیده. این همه حوادث که اتفاق افتاد از این به بعد که روز 80 تا 95 روز، یعنی 15 روز فاطمه زهرا دیگه بستر نشین شد، تا اینکه از دار دنیا رفت و فاطمه شهیده از دار دنیا رفت، تفصیل این حوادث در واقع در مجال دیگر ما الان نمیخوایم بگیم. بنابراین حضرت رو ریسمان بگردن انداختن، بازو رو لطمه دار کردن، سینه رو لطمه دار کردن، سخت جنین کردن، اینها اگرچه به طور کامل و یک جا در کتاب‌های اهل سنت نیامده، به همون دو دلیلی که عرض کردم، اما به طور قطعات تقطیع شده در منابع مختلف وجود داره. حالا
عذرخواهی میکنم، ببخشید، یعنی اصلا به قصد کشتن
آمدن یا بیعت بگیرن یا تمام کنن کارو، چون دیگه بقا هیچ فایده برای اونا ضرر داره. باقی ماندن برای اونا ضرر داره. از کردم وجدانهای خفته. بعد از این هم زنهای مدینه با شوهرانشون مطالبه کردن شما. چیکار کردید شما؟ خب اینا در اثر در واقع رفتار از صدیق است. خطرناک داره میشه. چه بسا اگر بخواد در شرط سلامت و حیات ادامه پیدا بکنه مسیری رو که اینا زحمت براش کشیدن، البته زحمت شیطانی براش کشیدن، تغییر بده از زهرا و برگردونه به مسیر قدیم. نمیخواست این اتفاق بیفته چون اینا از قبل یک شبه به تصمیم نرسیده، از قبل این تصمیم رو داشتن. لما استخرج امیر الامیر المؤمنین صلوات الله علیه ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السلام، حضرت از امیر رو وقتی بردن به منزله خرجت فاطمه و آلها، فاطمه زهرا در حالی که سرگردان بود بیرون اومد. فما بقیت هاشمیه، هیچ زن هاشمیه باقی نمانده بود الا خرجت معها، مگر اینکه همراه از صدیقه بود. انتن تحت حتن تحت غریبا من القبر، تا اینکه نزدیک قبر رسول اکرم شدن. فقالت، فرمود خلو ان ابن عمی، دست از پسر عمویم بردارید. فوالذی بعث محمدن بالحق، به خدایی که محمد رو به حق به رسالت مبعوث کرد. لئن لم تخلو عنه، اگر دست از شوهر من بردارید بر ندارید، لانشرن شعری، موهایم رو پریشان می کنم. ولازعن قمیص رسول الله، پیراهن رسول خدا رو روی سرم می اندازم. الذی کان علیه این خرجت نفسو، همون پیراهنی که موقعی که از دار دنیا میرفت به تن داشت. علا رأسی، به سرم میاندازم. ولا اصرخن الی الله تبارک و تعالی، آنگاه به سوی خدا شکوه میکنم و شما را نفرین میکنم تا دست از پسر عمویم بردارید. که این واقعه رو نقل کردن امیرالمومنین، همگان اونجا دیدن که ستونهای مسجد از جا بلند شد در اثر این تلاطمی که حضرت صدیقه ایجاد کرد. هنوز نفرین نکرده،
مدینه به
لرزه اومده. حضرت امیرالمومنین سلمی رو فرستادن خدمت دختر رسول گرامی، گفتن که به ایشان بگو فاطمه، تو دختر رحمتن للعالمین هستی، در شدیدترین مشکلات پدر بزرگوار تو امت رو نفرین نکرد، بلکه فرمود این مردم نمیفهمه. اللهم اهدها الى القوم انهم لا يعلمون، اینا نمیفهمن براشون چی میخوام، تو دختر این پدر هستی. وقتی پیام امیر توسط سلمان به حضرت زهرا رسید، حضرت زهرا فرمود من تابع علی هستم، اگه نمیخواد نفرین کنم نفرین نمیکنم. اونها هم ترسیدن، دست برداشتن. حضرت صدیقه و امیرالمومنین این بار هم آمدن، اما یه تعنی آدم باید بخوند که این بازگشت، بازگرداندن امام معصوم، به قیمت از دست رفتن حضرت فاطمه زهرا بود. این در 80 روز اتفاق افتاد. حضرت دیگه خلیفه بستر شدن تا پایان عمر مبارکشون. در این 15 روز آخر تا 95 روز وقایعی اتفاق افتاده، از جمله از وقایعی که اتفاق افتاده،
بله، ما وقتمون در حد 5 دقیقه است. حالا اگر تو این 5 دقیقه میشی بعضی از این وقایع رو توضیح داد که بفهمید، وگرنه اجازه بدید بذاریم برای برنامه آینده.
من 3 واقعه رو نقل میکنم، یعنی 3 واقعه وجود داره نقل شده، من یکیش رو بیان میکنم. و اون این است که دستگاه خلافت توی این 15 روز باقی مونده، البته اونا نمیدونن 15 روز از عمر باقی مونده، از صدیق باقی مونده، اما اینا یاد احادیث پیغمبر افتادن، فهمیدن که فاطمه رو ایذا کردن، فهمیدن هر کی فاطمه رو غضبناک بکنه، یعنی یادشون اومد، نه اینکه فهمیدن. و گفتن خب حالا اگر فاطمه بخواد غضبناک از دار دنیا بره، برای ما باز بد گرون تموم میشه، ما باید این ننگ رو پاک کنیم. خب به مقصودمون رسیدیم، اما فاطمه قبل از دار دنیا رفتنش به هر ترفندی هست باید او رو راضی بکنیم. ولی به انهای مختلف اجازه خواستن که خدمت حضرت صدیقه شرف یاب بشن، حضرت اجازه ندادن، تا اینکه باز امیرالمومنین تهدید کردن که اگر نیاد نذارید ما خشونت به خرج بدیم. این بار امیرالمومنین ریش گرو گذاشتن، فاطمه جان اجازه بدید اینها بیان. بعد جمله‌ای که حضرت صدیقه طاهره داره چقدر جمله عالیه، چقدر این جمله وفاداری یک زن به شوهر نیست، وفاداری معموم به امامه. معموم باید نسبت به امامش اینجوری باشه و ما از این معمومین در بین دورانهای امامان کم داشتیم. حضرت صدیق فرمودن علی جان نفسی لنفس کلفقا، روحی لروح کلفدا، جان من فدای تو، من سپر بلایای تو، البیت بیت خانه خانه توست، ولحرتو زن آزاده، دختر رسول خدا، عمتک کنیز تو هستم، من زن تو نیستم، کنیز تو هستم، امر امر توست، اگه میخواید اینها بیان بگید بیان. آمدن. عمر به ابوبکر گفتش که ما غضبناک کردیم فاطمه رو، باید پاک کنیم قضیه رو، نباید توی اذهان مردم بمونه، باید این ملاقات اتفاق بیفته. به این شکلی که علی ابن ابی طالب رو وادار کردن از حضرت فاطمه زهرا استیزان بکنند و وارد بشن. خب رسیدن خدمت حضرت زهرا، حضرت رو شروع کردن به طرف دیوار که اون دو نفر رو نبینن. اونا سلام کردن، حضرت زهرا جواب ندادن. میدونید جواب سلام مسلمان و این جواب ندادن یعنی که من شما رو مسلمان نمیدانم. درست شد. ابوبکر گفت ای حبیب رسول خدا، به خدا سوگند خیشاوندان رسول خدا نزد من محبوب تر از خیشان من هستند و تو از عایشه نزد من محبوب تری، یعنی تو از دخترم محبوب تری، و من دوست داشتم آن روزی که پدرت از دنیا رفت من نیز می‌مردم. من شرافت فضل تو را من شرافت و فضل تو را می‌شناسم، پس چگونه حق و میراث تو را منع کنم؟ من از رسول خدا شنیدم که فرمود ما ارث نمیگذاریم و آنچه از ما باقی بماند صدقه خواهد. باز حرف قصد رو میزنه، میگه من میدونم تو خیلی بالایی اما شما از رسول خدا، به دروغ به جعل. فاطمه فرمود اگر من حدیثی از رسول خدا برای شما نقل کنم آیا به آن عمل میکنید؟ گفتن بله. فاطمه فرمود شما را به خدا قسم میدهم آیا از رسول خدا نشنیده اید که فرمود رضای فاطمه رضای من است و سخط فاطمه سخط من است، هر کس که فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس که فاطمه را راضی بکند مرا راضی کرده و هر کس او را به خشم بیاورد مرا به خشم آورده؟ گفتن آری ما این را از رسول خدا شنیدیم. فاطمه فرمود خدا و ملائکه را گواه میگیرم شما مرا به خشم آورده و مرا راضی نکردید و اگر نبی اکرم را ملاقات کنم شکایت شما را با ایشان خواهم کرد. ابوبکر ناراحت شد، گریه کرد، گفت من به خدا از خشم پیامبر پناه میبرم، چون خشم پیامبر خشم خداست، خدا به خشم پیامبر خشم میکند. فاطمه فرمود من در عقب هر نماز که میخوانم تو را نفرین میکنم. اعلان بیزاری شد، اونا اومده بودن رضایت بگیرن ولی حضرت صدیقه حرکت آخر و تیر خلاصی رو به اونها زد، اعلان بیزاری از دستگاه خلیفه و سقیفه. دو حرکت دیگر که حالا در فرصت بعدی خواهیم کرد.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای علوی. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما این برنامه رو همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به اتفاق آقای علوی تهرانی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.